بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق در باره مصادیق مکان مصلی گفته شد که مکان مصلی باید مباح باشد و صلات در مکان مرسوم باطل است. بعد از مصادیق گفته شد که اگر چنانچه ملکی در اجاره فردی باشد، فرد دیگری بیاد در اون ملک سر نماز بخواند، صلات اتیان کند بدون اجازه مستأجر، تصرف در حق غیر هست و نماز باطل، چون منفعت یعنی استفاده از مال در اختیار مستأجر است. فرق بین بیع و اجاره این است که در بیع عین مال فروخته می شود به مشتری و در اجاره منفعت مال فروخته می شود به مستأجر. منفعت به تمامه ها و کماله ها مربوط به مستأجر است، حالت منتظره و تفسیر ندارد. اما در حق رهن گفته شد که خود مال مرهون وثیقتون علدین است. سیدان الاستاد با موافقت با رأی صاحب جواهر و علامه حلی فرمودن که اگر تصرف در مال مرهون مزاحمتی در باره وثیقه نداشته باشد، این گونه تصرف از سوی راهن و مالک اشکالی ندارد. تا اینجا گفتیم. اما تحقیق این است که تصرف در مال مرهون همونطوری که گفته می شود علل مشهور، بلکه بل اجماع اشکال دارد. چرا؟ اولا تصرف بر خلاف مقتضای عقد می شود. عقد در رهن چه اقتضا دارد؟ مال مرهون در احاله مرتهن ولی به نحو امانت. و ثانیاً سید الحکیم در کتاب مقدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 419 420 مطالبی در این رابطه دارن. می فرماید که عمده مدرک و مستند برای بطلان صلات در مال مرهون اجماع هست. و حدیث هم برای شما گفتم، حدیث معروف که الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، که مستدرک جلد 13 شرحشو دادم، مدرک رو ثبت کردی، تکرار نکن. تا اینجا که مطلب از این قرار شد اجماع و اون حدیث نبوی معروف و اقتضاء عقد رحم، برابر این تصرف در مال مرهون به عنوان اقامه صلات در آن خالی از اشکال نخواهد بود، که در متن فتوا همین هست. و حالا اجازه بدید و الگوش و بعد همین الان میگفتم. و اما اون طرف دیدیم دو روایت را اقام در باره استفاده از مال مرهون ذکر فرموده ام. اون دو روایت را عنایت کنید، یکی مربوط می شد به رهن جاریه، حالا رجل رهن جاریته قوما تا آخر که خواندیم دیروز. این روایت به طور وضوح احتمال خصوصیت درش وجود دارد، چون اون استفاده خاص هر استفاده نیست، خصوصیت درش واضح است. در روایتی که احتمال خصوصیت درش واضح باشد استفاده از آن کار مشکل، نه کار مشکلی که استفاده از آن در فقه و اصول جا ندارد. و اما روایت دیگر که از بیان در بیان علامه حلی آمده بود، سوار شدن بر مرکب مرهون، علامه در ادامه می فرماید قدس الله نفسه زکیه، که در این رهن تعطیل مال و ایجاد ضرر است. خب اگر یک وقتی عدم تصرف مالک موجب ضرر بشود، طبیعتا قاعده ضرر، نفع ضرر، عنوان ثانوی حاکم بر عنوان اول است. مثال زمینی است که گل و گیاه دارد، رهن گذاشته شده، و اگر مالک به این زمین تصرف نکند، آب نداد، آبیاری نکند و بهش نرسد، زمین از بین می رود. بر اساس قاعده نفع ضرر جایز است تصرف، اون تصرف از باب حکومت قاعده نفع ضرر بر احکام اولیه است. عزف و اسکتو بجان را عزف را بگم براتون تمام. عزف اینه که همونطوری که بعضی از افاضل فرمودن، این روایت که در برابر شهرت عظیمه و اجماعی که سید الحکیم به سادگی اجماع را اعلام نمی کن، در برابر اجماع قرار گرفته باشد، روایت می شود مقرزون انها. مطلب تا اینجا تمام. اما مطلب دیگر حق و سبب، حق و سبب دیروز شرح دادیم، شما نمیدونم تشریف داشتید علی‌الظاهر، تفصیلی را سیدان الاستاد دادن و علامه که اگر تصرف اخلال به کیفیت وسیقه ایجاد نکند اشکال ندارد، و اگر اخلال ایجاد کند قطعا اشکال دارد. اون تا شرحی که امروز دادیم دیگه اون تفصیل زمان و مدت اعتبارش دیروز بوده. اما حق دیگر که عبارت است از حق و سبق، در باره حق و سبق عنایت کنید. یک قاعده فقهیه داریم به عنوان یک مثال مشهور شده است که میگوید الحق لمن سبق. در این باره که حق برای کسی است که سبقت گرفته باشد، در کجا؟ در اماکن عمومی، در مباحات، در مساجد. مثال واضحش در مسجد رفت و جایی را برای خودش به قول شما رزرو کرد و اونجا حق می شود برای این فرد سبقت گیرنده. برای دیگران حق استفاده از اون مکان وجود ندارد، بهش میگیم حق سبق. این قاعده که الحق لمن سبق هست، سیدون الاستاد درباره این قاعده به دو روایت تمسک فرموده اند. روایت اول و دوم هر دو در باب احکام مساجد، باب 56 حدیث شماره 1 و شماره 2، کتاب وسائل جلد 3 باب 56 از ابواب احکام مساجد، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 2. حدیث شماره 1 مرسله محمد ابن اسماعیل هست. این محمد ابن اسماعیل که همون محمد ابن اسماعیل بزیع هست که از اجلا و ثقات و مشاهیر، و کل سند هم سند نقی و درست. شیخ کلینی نقل میکنه محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن اسماعیل. تا اینجا سند درست و صحیح. بعد محمد ابن اسماعیل عن بعض اصحابه، سند میشد مرسل، منتها مرسلی که امتیازی دارد. چه بود امتیازش؟ اصحاب بود، از اصحاب نقل کرده است، از مجهول مطلق نیست. اصحاب هست، اسمشون آورده، فرق میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له نكون بمکه او بالمدینه اول حیرت اول مواد التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج رجل يتوضا فيجيء اخر فيسير مكانه. فقال جاهایی که فضیلت دارد، مکه و مدینه و جاهایی که فضیلت نماز در آنجا گفته شده، از فردی جا گرفته بود، رفت وضو بگیرد. تا به طرف وضو رفت کسی دیگر آمد سر جاش نشست. چه می شود؟ امام فرمود فقال من سبق الى موضع فهو الى موضع این موازه غیر منصرف هست. موزه مفردش غیر منصرف نیست، کسره میگیرد، غیر مصرف کسره نمیگیرد. الا موضع فهو احق به یومه و لیلته، دلالت دارد بر اعتبار حق برای کسی که سبقت در امکنه عمومی گرفته باشد. این حدیث رو سیدنا می فرماید که مرسله هست، هرچند اسماعیل ابن وزیر از اجلا و ثقات هست ولی مرسله هست، اما بر اساس دقت و جمع کردن امتیازات این حدیث قابل استفاده می شود. چرا؟ اولا یک شم و درایه دیگر، کل سند اگر از اعتبار بالا برخوردار بود اثرگذار است نسبت به اون راوی اخیر. این نکته را برای شما یادآور بشم، حدیث سند شیخ کلینی و عدت من اصحابنا تا خود محمد ابن اسماعیل که همان ابن وزیع هست از اعتبار بالای برخوردار هست. اینا یه چیزی رو نقل نمی کند که دقیق تحقیق نکنند و اینا عادتشان بر اصلا بر تکلم بر کذب نیست، بر خلاف اظهارات بعضی از ارباب ذوق. اینها اظهاراتشان لا یتکلمون الا عن صدق علی ظاهر، و بعد اون هم مرسلش بعض اصحابهی هست. و ثالثا مضمون این حدیث مأمور به عدل اصحاب و مشهور است. حدیث دوم حدیث طلحة بن زید هست، سند تا خود طلحة درست، روایت دوم همین باب 56، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن یحیی، که اینها رو مکرر گفتم میشناسید از اجلا و ثقات هستند. عن طلحة ابن زید، این طلحة ابن زید توثیق خاص ندارد ولی با سند بسیار عالی آمده است. اما سیدنا الاستاد می فرماید که طلحة ابن زید هرچند توثیق خاص ندارد ولی از رجال ابن قولبه است. در سند کامل و زیارات ذکر شده است که ما ضعفا گشتیم در سند کامل و زیارات نبود، اما مشایخ سلاس صفوان از این نقل کرده، بنابراین توثیق آن دارد. بر اساس تحقیق ناقص ما از طریق کامل زیاره نیست بلکه از طریق نقل مشایخ سلاس هست، صفوان از این نقل میکنند. سند و سیدنا میفرماید که سند لا بأس به هست که الحمدلله قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الى مکان فهو احق به الى اللیل. درباره سوق و مستقیمن و درباره مسجد هم ضمناً بیان آمده است که اگر کسی برود مکانی را اختیار کند برای اون سبقت گیرنده حقی ثابت می شود و کسی حق تصرف در اون حق را ندارد. تا اینجا معلوم شد عزف. عزف الازالک روایت دیگری در کتاب وسائل جلد 12 باب 17 از ابواب آداب و تجاره، حدیث شماره 1، روایت سندش این است: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام می شود مسئله ابن ابی عمیر که از اعتبار برخوردار هست بلا
مراسیله
احسنتم مراسیله کمسانیده غیرهم. در این روایت آمده است که سوق المسلم کمسجده، متن همین متن، حق برای سبقت گیرنده ثابت می شود و تا وقتی که خود اون فرد از اون حق خودش اعراض کند که حق قابل اعراضی است و یا اینکه به کسی بدهد. در این رابطه مضافاً بر مرسله ابن ابی عمیر، نبوی معروفی است که در کتاب مستدرک الوسائل جلد 13 همین ابواب مکان مصلی آمده است: من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو احق به. این حدیث از نظر دلالت واضح تر از همه است. فاقوت احق بهی اعلام میکند که فرد سبقت گیرنده زی حق میشود و این حدیث هرچند نبوی هست و سند آنچنان نقی ندارد ولی مشهور و معمول به که از اعتبار خالی نخواهد بود. در انتها می فرماید که این نصوص هرچند در حد یک مستند کامل برای اعتبار قاعده الحق لمن سبق می تواند باشد، ضمیر می فرماید و نپرسید که کی هست، مؤلف کتاب القواعد هست، می فرماید یا می گوید که این نصوص هرچند کافی است ولی علاوه بر این نصوص سیره قطعیه عقلا در این رابطه استقرار دارد بلا شبهه، از استمرار و امضا هم برخوردار است و این سیره هم به عنوان تأیید از سوی شیخ طائفه هم اعلام می شود. کتاب مبسوط جلد 3 صفحه کتاب مبسوط جلد 3 صفحه 276 شیخ طائفه می فرماید که اذا سبق احدون الى مکان من تلک المواضع الامکنت العامه فهو احق بهی و ذالک عاجرت وذلك لأنه جرت العادة بين العادة في الأعصار على ذلك يفعلون. ولا این کلمه آخرش دقیق ولا ينكره احد، این سیره از اون سیره هایی است که لا ينكره احد، این جمله را آقای جوادی کامل بنویس، ولا ينكره احد. پس سیره هم هست و حق سبقت هم در این حد ثابت و مسلم است. پس از آن که قاعده الحق لمن سبق داشتیم، نتیجه این می شود حق هست کسی به حق دیگری بدون اجازه زی حق نمیتواند تصرف کند به هیچ وجه. معنای حق یعنی احاطه اختصاصی و استفاده اختصاصی متعلق به ذی حق، کسی دیگر حق استفاده ندارد. این مقتضای جمود به مفاد قاعده است که سید در متن هم به این مطلب فتوا داده، می فرماید علل اقوا به حق سبقت و حق سبق هم اگر کسی نماز بخواند مکان مباحی نیست. مطلب تا اینجا از لحاظ قاعده و نصوص کامل شد، اما این مطلب رأی بر تفصیل دارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 286 می فرماید که نسبت به حق سبق باید بگیم که این حق تا جایی است که خود ذی حق اگر حضور داشته باشد کسی اجازه و حق مزاحمت ندارد، اما اگر کسی بیاید از حق خودش دست بردارد برای کار دیگر، دلش بخواد که برگردد، در اون فرصت کسی دیگر بیاید از این حق استفاده کند، مانعی نداشته باشد. و حتی اگر کسی اون ذی حق را دفع کند، زور دارد بگد برو کنار من اینجا نماز میخوانم، اصلا گناه کرده ولی بطلان صلات دلیل ندارد. این حرف صاحب جواهر است. به تبعیت از علامه حلی و به تبعیت از استاد خودش، کی استادشون؟ علامه بزرگ بحر العلوم طباطبایی که در کتاب الدرة النجفیه که منظومه فقهی هست صفحه 91 و 92 این مطالب آمده: الغصب فی مشترک کالمسجدی، الغصب فی مشترک کالمسجدی غیر موزیل صحت تعبدی. می فرماید غصب در مال مشترک مثل مسجد که کسی برد مکان از کسی دیگری که برای خودش تهیه کرده غصب کند گناه هست، ولی مزیل صحت عبادت نیست. صاحب جواهر شرح میداد، شرحی برای بیان استاد خودش سید بحر العلوم، میفرماید که این مطلب درباره حق سبقت ثابت است که حق مال اوست، کسی مزاحمت نمیتواند بکند، این مقدار حق معلوم است. اما صلات هم در آن برای کسی که تعدی بکند مکان رو به زور یا بدون رضایت ذی حق اشغال کند باطل باشد دلیل نداریم. چرا؟ اولا اصل عدم منع از عدم صحت صلات، یعنی منع صلات رو میگیم از عدم منع، این عبارت رو بگید، منع از صحت صلات که فرض ماست از عدم منع هست. دو، عموم اشتراک، مکان مشترک است برای عموم اشتراک میتواند مستند باشد برای صحت این صلات. مؤید این مطلب هم این است که این ذی حق نمیتواند اون مکان را که الان در اختیار گرفته است برای کسی دیگر بفروشد، حق فروش ندارد. و عدم مزاحمت که جزء آثار حق سبقت هست، اعم است از منع و بطلان صلات کسی که بیاد از این مکان بدون رضایت ذی حق استفاده کند. بنابراین اگر کسی بیاید از این مکان بدون رضایت ذی حق استفاده کند، اون صلات ممکن است درست باشد بر اساس همین شرحی که داده شد. تأیید بر این مطلب سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه و زکیه این مسئله حق و سبق رو مثل حق و رهن در نظر شریفشون گرفتند که اگر مزاحمتی در جهت ذی حق، در جهت استفاده از حق برای فرد ذی حق وجود نداشته باشد، این استفاده اشکال و مانعی ندارد و صلات که بعد از، مخصوصا اگر بعد از دفع ذی حق باشد که مضاف به این توجیه، از باب قاعده ترتب هم می توانیم حکم به صحت صادر کنیم. رأی و نظر سیدنا الاستاد هم همین شد، ولی که تحقیق این است که حق سبقت تا وقتی که اعراض به عمل نیامده باشد ذی حق یدی بر اون حق داشته باشد، طبق مقتضای قاعده تصرف در آن جایز نیست، همونطوری که بالاتفاق مزاحمت در حال حضور ذی حق جواز ندارد. هرچند سید فرمودن که روایت که حق را اعلام میکند تا جایی است که ذی حق حضور و ید داشته باشد، اگر رفع ید کند حقش مانعی برای صحت صلات ایجاد نمی کند. اما با توجه به مقتضای قاعده و با توجه به نصوصی که گفته شد، تا وقتی که ذی حق اعراض نکند و رفع ید از اون حق سرقت نکند، همونطور که در متن آمده است الاقوى الصلاة فيه لا تجوز، و فاقوایی که در متن آمده است درست به نظر می رسد. شما که بر حقیر اشکال داشتید که خب همیشه احوال یه دونه اقوا خوب بگید، اینم اقوا برای شما، آنچنان که در متن آمده است الاقوا این به نظر می رسد. والله هو العالم. بقیه مطالب فردا انشاءالله. سلام.